ساعت 19. این صدای رادیو فرداست. امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه مه سال 2011 میلادی است. عصر شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و خوشی باد. عزیزان، الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و همچنین همکارم مانیا منصور نیز اینجاست با تازه ترین خبرها، و البته که این مجله رو نیز به رسم مأمور با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. یک مقام عالی رتبه فلسطینی روز شنبه گفت که فلسطینی ها در ماه سپتامبر اواخر تابستان از سازمان ملل خواهند خواست تا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد. نبیل شعث از مقام های عالی رتبه مذاکرات صلح همچنین از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا از این اقدام حمایت کند. آقای اوباما روز پنجشنبه از اسرائیل خواست تا مناطق اشغال شده فلسطینی ها را ترک کند و نیروهایش را به پشت مرزهای سال 1967 ببرد. این درخواست از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رد شده است. یک بمب‌گذار انتحاری گروه طالبان روز شنبه در ناهارخوری اصلی ترین بیمارستان نظامی کابل خود را منفجر کرد و 6 نفر را کشت. مقام‌های افغان و ناتو اعلام کردند که قربانیان این حادثه همگی افغان بودند. 23 تن نیز در این حمله مجروح شدند. این بیمارستان متعلق به نیروهای ناتو است و همه قربانیان دانشجویان پزشکی بودند که در حال غذا خوردن بودند. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد 30 نفر به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا در ایران بازداشت شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است 42 افسر اطلاعاتی سازمان CIA نیز در کشورهای دیگر شناسایی شدند. در این اطلاعیه اضافه شده ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات هسته‌ای، صنایع هوایی و دفاعی، لوله‌های نفت و گاز، شبکه‌های برق و مخابرات، فرودگاه‌ها و گمرکات و شبکه بانکی کشور می پرداختند. هنوز آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت برخورد با آنچه او جریان انحرافی نامید در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفته است. جریان انحرافی عنوانی است که سیاستمداران و رسانه‌های هوادار آیت الله خامنه‌ای برای توصیف هواداران و اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری استفاده می‌کنند. در هفته‌های اخیر اخبار بسیاری درباره اختلاف نظر میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای منتشر شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز شنبه گفت یک سرباز این کشور در نزدیکی مرز قره‌باغ کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده این سرباز توسط نیروهای ارمنی کشته شده است. منطقه قره‌باغ که بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است توسط ارمنی‌های جدایی طلب این منطقه اداره می‌شود. جنگ دو کشور بر سر این مناقشه در دهه 90 میلادی 30,000 کشته بر جای گذاشت. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در اقدامی غیرمنتظره پیشنهاد کرد که بحران سیاسی این کشور از طریق یک انتخابات جدید حل شود. او هفته هاست که با اعتراض‌های دنباله‌دار مخالفانش روبروست. معترضین در یمن خواستار کنارگیری فوری علی عبدالله صالح هستند. علی عبدالله صالح پیشنهاد جدیدش را روز شنبه و در جمع هواداران و در جمع هزاران تن از هوادارانش بیان کرد. او پیشتر گفته بود در پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 از قدرت کنار می رود.
با سپاس از مانیا منصور. عزیزان، و گزیده از آنچه در این مجله 60 دقیقه‌ای برایتان گردآوری کرده ایم. وزارت اطلاعات از بازداشت 30 نفر به اتهام وابستگی به یک شبکه جاسوسی و خرابکاری مرتبط با CIA خبر داد. خواهیم شنید که چگونه خبر سرمایه‌گذاری 7000 میلیارد تومانی در مناطق آزاد ایران به حاشیه رانده شد. آیا اعدام‌های مخفیانه در اهواز صورت گرفته است؟ کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید آری. یک خبرنگار میگوید از آنجایی که پیشتر این اتفاق افتاده است خانواده ها عمیقا نگرانند.
در اهواز اسادی تحلیل دادن که هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده بود دادستانی. این مسئله خود در بین خانواده های زندانیان سیاسی استرس ایجاد کرده.
فردا یک شنبه مجید توکلی 25 ساله می شود، جوانی که 2 سال است در بازداشت است و حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را نیز ندارد. با مادر پیر او گفتگو کرده ایم.
یه روزه خدا بذارم نگیز زنگ زن مادر بیماری صدا شد که برای ایدم نزاشتن زنگ زن یه قصد کشم انتظار و قصد هر زنگی مخوره بگیم وجید ای کاش نتیج باشد.
و مسئله داغ این روزها، مسئله کودک آزاری. مسئله کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده جای ندارد. با یک فعال حقوق کودک نیز گفتگو کرده ایم و همچنین برنامه دیدگاه ها همه اینها و بیش از این در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که 30 نفر که آنان را وابسته به یک شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری مرتبط با سازمان جاسوسی آمریکا نامید بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این وزارتخانه بدون اشاره به مشخصات بازداشت شدگان همچنین گفت که 42 افسر اطلاعاتی سازمان CIA آمریکا در خارج از ایران شناسایی شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
روابط عمومی وزارت اطلاعات روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که بازداشت و متلاشی شدن آنچه که شبکه جاسوسی آمریکا در داخل و خارج از ایران نامید در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی نیروهای این وزارتخانه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، این شبکه توسط تعداد قابل توجهی از برجسته ترین افسران اطلاعاتی عملیاتی سازمان سیا در چند کشور جهان راه‌اندازی شده بود و با استفاده از پوشش ها از قبیل ارائه ویزا، وعده اقامت، اشتغال و تحصیل در خارج از ایران و نیز با پوشش مراکز کاریابی در صدد فریب عده‌ای از شهروندان ایرانی، تخلیه اطلاعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها بود. وزارت اطلاعات همچنین سازمان CIA آمریکا را متهم کرد که با بهره‌گیری از پایگاه‌های متعدد و متنوع اطلاعاتی و نیز با استفاده از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در چند کشور به ویژه امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه، اطلاعات از مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی ایران و از حوزه‌های انرژی هسته‌ای، صنایع هوایی، دفاعی و بیوتکنولوژی را جمع‌آوری می‌کرده است. خبرگزاری رویترز در این زمینه خاطرنشان کرد که وبسایت ویکی‌لیکس پیش از این نوشته بود که آمریکا از طریق چند میز گردآوری خبری در چند کشور همسایه ایران اطلاعاتی را از طریق مسافران ایرانی جمع‌آوری می‌کند. نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو، با اشاره به این موضوع می‌گوید:
همون موقع مشخص بود که این حجم عظیم از افراد رو که حالا به هر حال نامشون مشخص نشده بود، ولی با توجه به نوع اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میتونست تا حدی شناسایی کنه اینها رو. اون بخششون که داخل ایران هستن رو قطعا حکومت باشون برخورد خواهد کرد و دچار مشکل خواهند شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این حال گفت که سازمان CIA آمریکا اطلاعات بسیار ریز پیرامون لوله‌های نفت و گاز، شبکه‌های برق و مخابرات کشور، فرودگاه‌ها و گمرکات ایران، امنیت شبکه‌های ارتباطی و بانکی و مواردی از این قبیل را در راستای اهداف عملیاتی و خرابکارانه گردآوری می‌کرده است. پیش از این جمهوری اسلامی ایران بارها آمریکا و کشورهای غربی و نیز اسرائیل را به جاسوسی متهم کرده و از بازداشت جاسوسان این کشورها خبر داده است. وزارت اطلاعات همچنین به مردم توصیه کرد که نسبت به آنچه که تماس‌ها و ارتباطات مشکوک در پوشش دعوت به تحصیل، اشتغال و یا اقامت در خارج از ایران، عقص روادید و نیز نظرسنجی‌های تلفنی فاقد منشأ معتبر نامید، نهایت دقت را داشته باشند. در این خصوص نیما راشدان میگوید سامانه اطلاعاتی این وزارتخانه و نظام‌های مشابه جمهوری اسلامی ایران با 2 مسئله مشکل عمده دارد.
یکی این که این سازمان‌ها برای مقابله با اعتراض تشکیلاتی ایجاد شدن که ریشه‌اش به چند دهه قبل برمیگرده، یعنی اعتراض عمومی در حد گسترده‌ای که ما الان شاهدش هستیم در ایران اساساً در ساخت این سازمان‌ها پیش‌بینی نشده، و ثانیاً سازمان‌ها و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل و مهار امنیتی یک ایران غیر گلوبال طراحی شده، یعنی برای کنترل یک جامعه طراحی شده که ما جلوی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات رو بگیریم، جلوی مسافرتشون رو بگیریم و مثل کره شمالی این مسافرت ها رو محدود نگه داریم و اون افراد محدود رو کنترل کنیم. سیستم به لحاظ اطلاعاتی به تبادل آزاد شهروندان چه لحاظ ارتباطی چه لحاظ مسافرتی معتقد نیست.
وی بر این باور است که شرایط کنونی در جهان این معادلات رو برهم زده است.
از یک طرف شهروندان ایرانی فارغ از تشکیلات در یک سطح بسیار گسترده ناراضی هن و به خیابون میان، و ثانیاً به خاطر اینکه دنیای گلوباله، متخصصین ایرانی در یک تعداد بسیار زیاد، چند ده هزار، چند صد هزار نفر میان و میرن در محافل خارجی، در سمینارهای مختلف، در دانشگاه‌های مختلف، با دولت‌های مختلف کارآفرینان ایرانی میان میرن و افراد بسیار نزدیک و از داخل حکومت هم میان میرن. اون حصارهای قبلی گسسته شده.
اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد این بازداشت‌ها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد بازداشت شماری از اطرافیان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. در این حال یک روز پیش از آن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خبر ساده‌تر شدن مقررات عقص روادید برای دانشجویان ایرانی به منظور تحصیل در آن کشور را اعلام کرد و دو روز قبل نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از آنچه حمایت تهران از تروریسم و تلاش برای دست یا به سلاح هسته‌ای نامید انتقاد کرد. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما حمید بقایی روز شنبه به میان خبرنگاران آمده بود تا خبر سرمایه‌گذاری 7000 میلیارد تومانی در مناطق آزاد ایران را اعلام کند، اما پرسش‌های خبرنگاران حاشیه این برنامه را به اصل خبر تبدیل کرد. رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شاید مجبور شود از پست‌های دولتی فعلیش خداحافظی کند. حمید بقایی این روزها معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس نهاد ریاست جمهوری است. و گزارشی داریم در این زمینه از همکارم آرش حسنیا.
زورآزمایی محمود احمدی نژاد و علی خامنه‌ای بر سر تغییر وزیر اطلاعات می‌رود تا برای محمود احمدی نژاد گران تمام شود. محمود احمدی نژاد از پس از آن رویارویی هدف آماج حمله هایی قرار گرفته که نزدیکترین یارانش در دولت را جریان انحرافی می‌خواند و کمر به حزب آنها بسته است. محمود احمدی نژاد حال که خبرهای بازداشت و محکومیت را تا راهروهای نهاد ریاست جمهوری و پشت در دفتر کار خود می‌شنود، این سخنان خطیبان نماز جمعه تهران را در هفته‌های گذشته بهتر درک می‌کند.
نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیره که حمایت‌های مردم حمایت مطلق نیست، بلکه حمایت مشروطه. این حمایت تا وقتی است که اطاعت از مقام معظم رهبری باشد.
ما مسئله ولایت فقیه رو فراتر از قانون اساسی میدانیم.
این ولایت بندگی خداست. در برابر دشمن قدرت نشون دادن این جهاد اصغر است، اما این کسی بخواد خودش اهل بهشت باشه باید در برابر ولیش زانو بزنه و در اولین فرصت نشون بده که من در برابر ولی خودم من نیستم.
نیان بخواد یه حلقه دوره یه نفر بزنن و انحرافا رو به وجود بیارن، خیال میکنن اینا میتونن کاری بکنن بر خلاف مصالح مملکت و بر خلاف نظر ولی فقیه. اینا از یه طرف با پول و روابط کار میکنن، از یه طرف روی خوش به بیگانه ها نشون میدن، چراغ سد به آمریکایی ها نشون میدن، از یه طرف یه کارای ناجور و ناپسندی انجام میدن.
عباس امیریفر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و دبیر کل تشکل جامعه وعاظ ولایی، مدتی است بازداشت شده است. کاظم کیاپاشا، سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نیز این روزها زندان و بازداشت را تجربه می‌کند. اما اصولگرایان منتقد دولت و هوادار آیت الله خامنه‌ای حتی از این هم پیشتر آمدند. حمید بقایی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند، در دیوان عدالت اداری محکوم به 4 سال انفصال از خدمات دولتی شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند حمید بقایی خود صدور این حکم را تایید کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌های فارس و مهر گزارش کرده‌اند، بقایی به دنبال تخلفات عدیده در دوره‌ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشت، محکوم شده است. اگرچه جزئیاتی از این حکم و دلایل صدور آن منتشر نشده، اما سایت‌های نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت پس از بروز اختلاف بین رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی پر بوده از گزارش‌هایی که از تخلفات مالی و اقتصادی حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشائی خبر می‌دادند. حمید بقایی در سالهای گذشته همواره معاون اسفندیار رحیم مشائی بوده، چه زمانی که او مسئولیت رادیو تهران را داشته، چه زمانی که با محمود احمدی نژاد به شهرداری رفته و ریاست بر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را تجربه کرده است. بقایی زمانی که اسفندیار رحیم مشائی ریاست بر سازمان میراث فرهنگی را بر عهده گرفت، باز هم معاون او شد. البته حمید بقایی نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد نیست که به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. او در تخلف در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و محکومیت به انفصال از خدمات دولتی باز هم پس از اسفندیار رحیم مشائی قرار می گیرد. اسفندیار رحیم مشائی در واپسین روزهای کاری دولت نهم به دلیل تخلفات اداری از سوی دیوان عدالت اداری به 2 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. گفته می شود حمید بقایی در حال رایزنی با دیوان عدالت اداری است تا بتواند رأی محکومیت 4 سال انفصال از خدمات دولتیش را تغییر دهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
یک شنبه اول خرداد ماه فردا 25 سالگرد تولد مجید توکلی دانشجوی بازداشت شده ی دانشگاه امیرکبیر است. به همین مناسبت کمپینی در حمایت از او و برای گرامی داشتش تشکیل شده است. مجید توکلی از 16 آذر ماه سال 88 تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. همکارم فرینه عاصمی گزارش می دهد.
مجید توکلی روز یکشنبه اول خرداد 25 ساله می شود. جمعی از فعالان دانشجویی به همین مناسبت با تشکیل کمپینی تصمیم گرفتند یاد او را گرامی بدارند. در فراخوان این کمپین آمده ما جمعی از فعالان دانشجویی، هم دانشگاهیان و دوستان مجید توکلی در سالگرد 25 سالگی مجید بران شده ایم در حمایت از فکر، قلم، اراده و ایمان او به ادامه بازداشت غیرقانونیش اعتراض کنیم و یک صدا خواهان آزادی بی قید و شرط این فعال دانشجویی شویم. اعضای این کمپین از همگان خواستند با انتشار هر گونه نوشته، پوستر و تماس گرفتن با خانواده مجید توکلی سالگرد تولد او را گرامی بدارند. مجید توکلی در حالی 25 ساله می شود که ماه هاست از ملاقات و گفتگوی تلفنی با خانوادهش محروم بوده است. مادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین خبری که از فرزندش دارد چنین می گوید.
اینایی که رفته بودن ملاقاتی، خانواده هایی رفته بودن گفته، اینایی که اومده بودن گفته، مجیدم گفته من حالم خوبه، بر نیستم، استوغازم دیگه نیستم. به مادرم بگید ناراحت نباشید.
مادر مجید توکلی از ابتدای بازداشت مجید به دلیل بیماری موفق به ملاقات با او نشد. است. مجید توکلی در حالی 25 ساله می شود که خانواده‌اش ماه هاست چشم انتظارند خبری از او به دستشان برسد.
می شه 25 ساله، پنجمین خرداد که تو زندان است به تولدش، پنجمین خرداد تولد تو زندان بوده. برای یه مادر که جهنمه، نسی تولد مجید است، من چکار؟ من نمی دونم کسی برای زندان تو دانش با تو خونه. یه مادر چه بگی با خدا، از کی درد دارم؟ من خیلی درد دارم.
از مادر مجید توکلی میپرسم در آستانه 25 سالگی فرزندش چه درخواستی از مسئولان دارد؟
آزادی تو میخوام که آزادی ندیدن، مرخصی بگم میخوام که هم ندیدن، ولی بذارم بی روزه خدا بذارم ندید زنی من مادر بیمار استدار شد، مادر بیماری که برای عیدم نذاشتن زنی زنی قصدش منتظار و قصد هر زنگی میخوره بگیم وجید ای کاش مجید باش. بذارم زنگ میزنه پدرش که بیماره، مادرش که بیماره، صدای مجید را صدایش را بشنه.
مجید توکلی دانشجوی کارشناسی رشته کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر به دلیل مقاومت و استقامت در برابر فشارهای دستگاه‌های امنیتی از سوی فعالان دانشجویی به عنوان یکی از نمادهای مقاومت دانشجویی شناخته شده است.
طرف مخالف منتقد را که در راه آگاهی بخشی می‌کوشد و گوش رسوایی فساد پیشگان درباری را می‌نوازد، به ترک بیداد و شماغ استبداد در هم شکند.
ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رود تن ما.
مجید توکلی یکی از سرشناس‌ترین فعالان دانشجویی در سالهای گذشته است. فعالان دانشجویی ایران به مجید توکلی شرف جنبش دانشجویی لقب دادند. او از آغاز فعالیت‌های سیاسی خود تا کنون 3 بار بازداشت شده، 3 باری که به شهادت خود او وکلای مدافعش و فعالان دانشجویی هر بار تحت سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته. مجید توکلی در سخنرانی خود در 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر آیت الله خامنه ای را دیکتاتور نامید و پس از آن بود که مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. از آن روز تا کنون مجید توکلی بدون یک روز مرخصی در زندان است. مجید توکلی بارها در سخنرانی‌ها و همچنین پس از بازداشت در پیام‌ها و نامه‌هایی که از زندان می‌نوشت تأکید می‌کرد که دانشگاه زنده است و هیچگاه حاضر نشد تن به اعتراف‌های جعلی و خواست‌های دستگاه‌های امنیتی بدهد.
با همه تدابیر امنیتی رفته بر دانشگاه و فضای خفقان و سرکوب ویژه در دانشگاه، امروز همچنان دانشگاه زنده است.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیدار.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برخی منابع محلی در استان خوزستان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که در ماه‌های گذشته در زندان‌های این استان اعدام‌هایی صورت گرفته است که مقامات قضایی آن را اعلام نکردند. پس از زندان وکیل آباد مشهد، اهواز دومین زندان در کشور است که خبرهایی از اعدام‌های پنهانی در آن منتشر شده است. حامد کنانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن لندن، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ضمن تایید احتمال وقوع اعدام‌های مخفیانه از مفقود شدن تنی چند از بازداشت شدگان خبر می‌دهد. حامد کنانی:
اسامی 4 نفر از جوانانی که 3 تاشون در داخل اراضی ترکیه دستگیر شدند و یکیشون که در شهر اهواز دستگیر شده و اینا احتمال داره جزء اعدامیانی هستن که غیر علنی و حکومت جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی از تاریخ و اجرای اعدام اونها نداد، ولی گویا اغلب فعالان حقوق بشری نظر دارن که اینا ممکنه به اعدام رسیده باشن.
آقای کنانی، آیا کدومشون در دادگاه محاکمه شدن؟ آیا اونها حق داشتن وکیل رو داشتن؟
اصلا حکومت اونا رو از مرز ترکیه برده و اصلا اعتراف به دستگیری اینا نکرده و هیچ گونه اطلاعی به محالیشون هم نداده و اعتراف به وجودشون در دسترس سپاه یا اطلاعات هم نداده.
پس از کجا شما حدس میزنید که امکان داره این افراد جز اعدام شده های اخیر باشن؟
میدونی که بافت مردمی اعراب در اهواز قبیله‌ایه و اخبار سرایت میکنه، حالا از اطلاعات یا از جاهای دیگه. اینا گویا اخباری گرفته بودن که اونا رو به اطلاعات اهواز برده بودن، به عملیات برده بودن اونجا و اشخاصی خبر از وجود اونا داده بودن، منتها حکومت هیچ گونه اعترافی وجود اونا نکرده و این که تا اکنون خبری به خانواده‌شون نداده اند و گویا در جاهایی برده شده بودن که از اونجا بیشتر دستگیر شدگان را روانه اعدام میکنن، این احتمال رو بالا برده که اینا ممکنه مورد اعدام قرار گرفته باشن. خیلی از دستگیر شدگان ما بعد اعتراضات 15 آوریل 2011، تقریبا 1 ماه پیش در اهواز اونجا انجام گرفت، خیلی از دستگیر شدگان تا حالا خانواده هاشون هیچ گونه خبری از وجودشون و اخباری از اونا دستگیرشون نشده. حکومت نیروهای اطلاعات اونا رو از خانه های خودشون دستگیر کرده بودن، برده بودن به جاهای نامعلوم و تاکنون از دادن هر گونه خبر به خانواده خودداری میکنن. حتما معمولا دادستانی اعلام میکنه که افرادی به تحت اعدام قرار میگیرن و در اهواز اسادی تحویل دادن که هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده بود دادستانی. این مسئله خورده در بین خانواده های زندانیان سیاسی خورده استرس ایجاد کرده و مرتب تماس میگیرن و ما هم عاجزیم از اینکه به مؤسسات بین المللی خبری بدیم برسونیم، چون اونا در قبال اخباری که باید برسونیم مدرک میخوان و متاسفانه اون خانواده ها مدرکی ندارن که به ما هم بدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. موسی قربانی عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس اعلام کرده است که مسئله کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایی ندارد و قانون مجازات اسلامی در این زمینه نسبتاً محکم برخورد کرده است. آقای قربانی در عین حال گفته است که ایران یکی از مترقی ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است. این سخنان در شرایطی ابراز شده که فقط در ماه‌های اخیر دو مورد کودک آزاری در ایران گزارش شده است که هر دو کودک در هر دو مورد تا سرحد مرگ از سوی والدین خود شکنجه شدند. پریسا کاکایی فعال حقوق کودک به شیرین فامیلی از رادیو فردا درباره رابطه کودک آزاری با خانواده و قوانین مربوط به آن میگوید.
وقتی یک کودک آزاری در درون خانواده اتفاق میفته، فرای این آزاری که پیش اومده ما باید ببینیم که ساختار خانواده چی بوده که این کودک آزاری در اون اتفاق افتاده. در حقیقت میشه گفتش که نقصی در این ساختار و روابط حاکم بر خانواده وجود داره. مثلا جمعیت زیاد خانواده، خشونت و یا فقر، اعتیاد، انحطاط اخلاقی والدین، بیماری‌های جسمی و مسائل از این دست. بنابراین قوانینی که باید باشه در پس حمایت از خانواده باید باشه که خانواده رو جوری حمایت بکنه و جوری مسائلش رو حل بکنه که این کودک آزاری در اون کم اتفاق بیفته. در قوانین ما به خصوص در قوانین مدنی نه تنها کاستی هایی در این مورد وجود داره، بلکه در بعضی موارد شما میبینید که قانون این حق رو به پدر و مادر میده که برای تربیت بچه اون رو تنبیه کنن.
در حال حاضر پرونده های کودک آزاری به کدوم نهاد ارسال میشه و با استناد به کدوم قوانین برای والدینی که مرتکب کودک آزاری شدند حکم صادر میشه یا مجازاتی تعیین میشه؟
در حال حاضر پرونده های کودک آزاری رو که میخوام بررسی کنم به این قانون حمایت از کودکان و نوجوانان استناد میکنن. سری قوانین رو آورده که مثلا در صورت ضرب و شتم کودک، آزار رسمی و جنسی، شکنجه، کسی که مرتکب این عمل میشه به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس یا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشه و مواردی از این دست، یا فرضاً بیشتر از اون زندان. اما مسئله اینجاست که در یک جایی هم آورده این رو خانواده رو، یعنی پدر و مادر رو که حق تنبیه رو براشون گذاشته، از این قانون مستثنا دونسته. ماده 7 همین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفته بر اساس ماده 11.79 پدر و مادر که میخوان اقدام تربیتی بکنن از این قانون مجزا هستن. به هر حال نه تنها از نظر جزایی کودک آزاری که اتفاق میفته مرتکبین به این قضیه نه مورد جزا قرار نمیگیرن، بلکه از اون طرف کودک از لحاظ روانی و از لحاظ راپورت های روانشناسی مورد حمایت قرار نمیگیره. مثلا در مورد نیمایی که جدیداً اتفاق افتاده، ببینید بعد از 10 روز این کودک به خانواده بازگردانده شده و یادمون نره که این خانواده 2 فرزند دارن. آیا کسی بررسی کرده که فرزند دیگر این خانواده از نظر روانی و از نظر جسمی در چه شرایطی است؟ آیا اون مورد شکنجه قرار گرفته یا نه؟ کودکی که اینجا مورد آسیب قرار گرفته از لحاظ روانی در چه شرایطی قرار داره؟ آیا اصلا با خانواده اینها صحبت روانشناسی و روانپزشکی شده که ببینن اینها شاید چه اختلالاتی هستن که بتونن مانع این بشن که بعد این اتفاق نیفته برای این کودک؟ در نتیجه کودک دوباره به همون چرخه خشونت بازگردونده میشه و به هر حال میتونیم که بعدها ببینیم چه آسیب‌های زیادی رو برای خود کودک خواهد داشت.
خانم کاکایی، ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک و اتفاقا ظرف 2-3 ماه آینده باید گزارشی رو به کمیته بین‌المللی حقوق کودک بفرسته. آیا این موارد کودک آزاری در ایران در این گزارش‌ها قید میشه؟
ایران تا به حال یک سری گزارش هایی رو در مورد حقوق کودک ارائه کرده. اما مسئله اینجاست که کمیته ملی حقوق کودک درخواست میکنه که شما دو نوع گزارش از وضعیت حقوق کودک در کشورها ارائه بدین. یک گزارشش باید مستقیم از سوی دولت ها باشن، یک گزارش هم باید از سوی سازمان های در حقیقت مردم نهاد باشه. خب اون چیزی که ایران معمولا ارائه میده گزارش از سوی دولت هست و یک سویه هست و معمولا هم دولت خیلی به ندرت میاد خودش رو نقض کنه و موارد نقض حقوق کودک رو بیاد بر اساس آمار و بر اساس اتفاقاتی که افتاده ارائه بده و به هر حال اون چیزی که صادقانه است رو مطرح کنه. بنابراین چیزی که ایران مدعی اون هست باید توسط سازمان‌های غیر دولتی که متأسفانه در ایران الان حضور بسیار کم رنگی دارن به خاطر فضای سیاسی موجود در ایران که فضای بسته‌ای هستش، گزارشی هم نمیتونن به طور واضح و روشن و مستقیم بخوان ارائه بدن، این باید از سوی اونها مورد بررسی قرار بگیره که آیا این صحبت‌ها و این ادعاهایی که دولت ایران داره چقدر درست هست و چقدرش تنها ادعا هستش.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و مانیا منصور در استودیو چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست همچون همیشه تازه ترین خبرها رو بشنویم از مانیا منصور.
یک مقام عالی رتبه فلسطینی روز شنبه گفت که فلسطینی‌ها در ماه سپتامبر اواخر تابستان از سازمان ملل خواهند خواست تا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. نبیل شاس از مقام‌های عالی رتبه مذاکرات صلح همچنین از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا از این اقدام حمایت کند. آقای اوباما روز پنجشنبه از اسرائیل خواست تا مناطق اشغال شده فلسطینی‌ها را ترک کند و نیروهایش را به پشت مرزهای سال 1967 ببرد. این درخواست از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رد شده است. یک بمبگذار انتحاری گروه طالبان روز شنبه در ناهارخوری اصلی ترین بیمارستان نظامی کابل خود را منفجر کرد و 6 نفر را کشت. مقام های افغان ناتو اعلام کردند قربانیان این حادثه همگی افغان بودند. 23 تن نیز در این حمله مجروح شدند. این بیمارستان متعلق به نیروهای ناتو است و همه قربانیان دانشجویان پزشکی بودند که در حال صرف غذا بودند. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد 30 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا در ایران بازداشت شده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است 42 افسر اطلاعاتی سازمان CIA نیز در کشورهای دیگر شناسایی شدند. در این اطلاعیه اضافه شده ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات هسته‌ای، صنایع هوایی دفاعی، لوله‌های نفت و گاز، شبکه‌های برق و مخابرات، فرودگاه‌ها و گمرکات و شبکه بانکی کشور می‌پرداختند. هنوز آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت برخورد با آنچه او جریان انحرافی نامید در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفته است. جریان انحرافی عنوانی است که سیاستمداران و رسانه‌های هوادار آیت الله خامنه‌ای برای توصیف هواداران و اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری استفاده می‌کنند. در هفته های اخیر اخبار بسیاری درباره اختلاف نظر میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای منتشر شده است. وزیر وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز شنبه گفت یک سرباز این کشور در نزدیکی مرز قره‌باغ کشته شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده این سرباز توسط نیروهای ارمنی کشته شده است. منطقه قره‌باغ که بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است توسط ارمنی‌های جدایی طلب این منطقه اداره می‌شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در اقدامی غیرمنتظره پیشنهاد کرد که بحران سیاسی این کشور از طریق یک انتخابات جدید حل شود. او هفته است که با اعتراض‌های دنباله‌دار مخالفانش روبروست. معترضان در یمن خواستار کنارگیری فوری علی عبدالله صالح هستند. او پیشنهاد جدیدش را روز جمعه و در جمع هزاران تن از هوادارانش بیان کرد. یک گروه مدافع حقوق بشر روز شنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی سوریه در اعتراضهای روز جمعه 44 نفر را در نقاط مختلف این کشور کشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، منابع دولتی سوریه میگویند قربانیان توسط ارازل و اوباش کشته شدند و تعداد کشته شدگان 17 تن است. و در پایان که ناصر حجازی، یکی از محبوب‌ترین بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال ایران، روز جمعه به دلیل وخامت حالش به کما رفت. به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیکان آقای حجازی او را به سرعت به بیمارستان کسرا در تهران منتقل کردند و او همچنان در کماست.
با سپاس از مانیا منصور و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. این برنامه عنوانش ارتباط داره با دیدار و گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مسئله بازگشت اسرائیل به پشت مرزهای سال 1967 میلادی، آنچه که رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه عنوان کرد. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، شب خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنانی در تشریح سیاست‌های جدید دولتش در مورد خاورمیانه به موضوع صلح میان اسرائیل و فلسطینیان هم اشاره کرد و با تأکید بر حق فلسطینیان برای برخورداری از یک دولت فراگیر و مستقل گفت کشور فلسطین باید در مرزهای شناخته شده قبل از جنگ 1967 استقرار یابد. این تأکید که به معنای بازگرداندن سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل به فلسطینیان است، نخستین بار است که بر زبان بالاترین مقام دولت آمریکا جاری می شود. پیشنهادی که همزمان با واکنش منفی اسرائیل روبرو شده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور که برای مذاکره با رهبران ایالات متحده به واشنگتن سفر کرده، پذیرش آن را متضمن غیرقابل دفاع شدن اسرائیل خوانده است. بنیامین نتانیاهو گفته است که اسرائیل آماده است تا امتیازات سخاوتمندانه‌ای برای برقراری صلح ارائه کند، اما نمیتواند موضوع بازگشت به مرزهای 1967 را بپذیرد. مرزهای سال 1967 همان مرزهای قبل از جنگهای 6 روزه میان عرب‌ها و اسرائیلی‌ها است. در آن جنگ اسرائیل شرق بیت المقدس یا اورشلیم، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را اشغال کرد. گفته‌های تازه رئیس جمهور آمریکا چه تأثیری بر روند صلح اسرائیل و فلسطینیان دارد؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، میر جاودانفر، استاد و کارشناس امور خاورمیانه در تل آویو، اسرائیل، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای منصور فرهنگ، مفسران در آمریکا به گفته‌های باراک اوباما درباره لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای قبل از جنگ 1967 چگونه نگاه می‌کنند؟ بدی تازه است یا نه نکته تازه‌ای توش نیست؟
نکته تازه‌ای در سخنرانی آقای اوباما وجود نداره، ولی طرز بیان او و موقعیت او نوعی جنبه اضطراری به خواست آمریکا برای آغاز مذاکرات صلح ایجاد میکنه. وگرنه وقتی آقای اوباما ارجاع کرد به مرزهای 1967، بلافاصله بعد از اون جمله ادامه داد که هر تغییر این مرزها باید مبنای مذاکرات باشه و هر تغییری که بخواد داده بشه باید بر مبنای کلمه سواپ به انگلیسی استفاده کرد، یعنی داد و ستد. یعنی دقیقا همون حرفی رو که بوش زده بود در گذشته که اگر در زمینهای اشغالی هست که اسرائیل بخواد اینها رو نگه داره، بعد به ازای این زمین ها از بخش دیگری از خاک اسرائیل زمین هایی رو به فلسطینی ها بده. و این موضوع هیچ نکته جدیدی درش وجود نداشت، ولی واقعیت امر اینه که اون چه که در آقای اوباما به عنوان فصل تازه‌ای در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطرح کرد، کوششش برای تنظیم کردن منافع و نگرانی‌های آمریکا به حرکت‌های دموکراسی خواهی در منطقه که به احتمال زیاد تأثیر افکار عمومی اعراب در این تحولات روی افکار عمومی اعراب بدین شکل میتونه تأثیر زیادی داشته باشه که برای اولین بار مردم مصر یا تونس یا به احتمال زیاد در کشورهای دیگه عربی مردم بخوان روی سیاست خارجی کشورهای خودشون تأثیری داشته باشن. و تردیدی نیست که این رو همه میدونن که در جهان عرب اکثریت قریب به اتفاق مردم احساس خویشاوندی میکنن با وضع مردم فلسطین و از دولت‌های خودشون میخوان که به اسرائیل تمکین نکنه به ازای پولی که از آمریکا میگیره، کمک‌های اقتصادی که میگیره مثل مصر در گذشته. بنابراین اهمیت حل مسئله برای سیاست خارجی آمریکا بیش از گذشته شده. به بیان دیگه از یک سو آمریکا از حرکت‌های دموکراسی خواهی دفاع میکنه و حتی در بعضی موارد تشویق میکنه، ولی در عین حال این واقعیت رو هم میدونه که وقتی یک کشوری تحت تأثیر افکار عمومی قرار گرفت، برای سیاست خارجی آمریکا به طور عام و اختلاف بین اسرائیل و فلسطین به طور اخص چالش‌های جدید و جدی‌تری ایجاد میکنه.
آقای منصور فرهنگ میگن که لحن باراک اوباما تازه بود ولی نکته تازه‌ای در گفته‌هاش نبود. آقای میر جاودانفر، بنیامین نتانیاهو به گفته‌های باراک اوباما درباره لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای قبل از جنگ 1967 واکنش همدلانه نشان نداد و گفتش که چنین امری غیر قابل دفاع. حرف باراک اوباما برای همه جناح‌های رقیب اسرائیلی نکته تازه‌ای در بر داشته یا نه؟
بله، نکته های تازهی برداشت داشته، چون آقای باراک اوباما برخلاف آقای کلینتون در سال 2002 ایشون وقتی راجع به روند صلح صحبت کردن هیچ اشاره‌ای نکردن به تقاضای اسرائیل که پادگان های اسرائیلی بعضیشون بمونه حتی بعد از روند صلح با فلسطینی ها، یا اینکه اسرائیل کنترل مرز فلسطین رو با مرز اردن در دست داشته باشه. این رو آقای کلینتون در توصیه صلحش قبلا مطرح کرده بود، الان آقای اوباما به اون اصلا هیچ اشاره‌ای نکرد. و یک مسئله دیگه هم که خیلی مهم هستش و من باید به او اشاره بکنم این هستش که هیچ توافقی و نقطه مشترکی بین آقای بوش و آقای اوباما وجود نداره در روند صلح. چرا؟ چون در سال 2004 آقای بوش یک توافقنامه‌ای رو امضا کرد که بر اساس او قول داد به دولت اسرائیل که دولت اسرائیل هیچ وظیفه‌ای نداره که به مرز سال 1967 برگرده و آمریکا هیچ وقت به دولت اسرائیل فشار نخواهد آورد. ولی ما دو روز پیش دیدیم که آقای اوباما کاملا برعکس این توافقنامه تقاضا کرده از اسرائیل که به مرز 1967 برگرده و این باعث ناخوشایندی دولت آقای نتانیاهو و طرفداران محافظه‌کاران او در اسرائیل شدند، چون دیدن که چقدر سیاست آمریکا از زمان آقای بوش تا آقای اوباما الان فرق کرده و این باعث نگرانی آنها شده، چون آنها به حمایت آمریکا برای جلو بردن سیاست‌های خودشون مخصوصا در روند صلح و در نوار باختری رود اردن احتیاج دارن. و مهمتر از آن، در ماه سپتامبر ما خواهیم دید که در سازمان ملل متحد فلسطینی ها تقاضای شناخته شدن استقلال خود را خواهند کرد و اگر دولت آقای نتانیاهو روابط خوبی با دولت آقای اوباما نداشته باشه، شاید آقای اوباما به کشورهای اروپایی فشار نیاره که از این قطعنامه حمایت نکنه. و این مسئله الان مسئله بحرانی شده و به نظر من تا وقتی که آقای نتانیاهو با سیاست‌های خودش در روند صلح ادامه بده، این باعث به وجود آوردن یک شکاف بزرگتری در روابط بین اسرائیل و آمریکا خواهد شد.
آقای داوود حمیداس باوند، شما چی فکر میکنین؟ در ضمن در واکنش محافل جمهوری اسلامی ایران گفته های باراک اوباما درباره سایر موارد بررسی شد، ولی به گفته هاش درباره لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای قبل از جنگ 1967 اشاره ای نشد. اون حرفای دیگر رو گفتن که خب اینا فریبه، ولی در این مورد نه.
گفتار آقای اوباما در شرایط موجود و تاکیدش بازگشت های بین المللی 1967 با موازهی که اسرائیل از ابتدا اتخاذ کرد توجه اسرائیل دلیل این که قطعنامه 242 در ظرف 43 سال قبل تا به حال اجرا نشده بر اساس تفسیر و ادعایی بود که اسرائیل روی مرز امن مطرح کرد، یعنی بازگشت به مرزهای امن و ساخته شده بین المللی. اسرائیل مدعی بود که مرزهای امن دیگه مرزهای 1967 نیستن، بلکه نیاز به یک مرزهای امن جدیدی و این مرزهای امن جدید مستلزم داشتن حریم‌های امنیتی خاص خودشه. اون روندی که بهش میگن صلاحیت امنیتی خزنده، به اصطلاح کریپینگ سکیوریتی جورسدیکشن و احداث دیوار حائل از سوی اسرائیل در همین راستا، یعنی مرزهای امنیتی که اسرائیل تحمیل میخواد بکنه. و برای این موضوع اسرائیل بر دو مبنا تکیه میکنه، یکی مرور زمان 43 سال و تغییر بنیانی اوضاع احوال، که هر دوی اونها از لحاظ حقوق بین الملل درست نافی تغییر مرزها. اسرائیل فرایند این درستگاه رو گرفته و با تکیه تغییر مرزهای امنیتی بران است که به جامعه بینونه یه این وضعیت پذیرفته شده و هر مجلی درباره آینده دولت فلسطین و اسرائیل باید با توجه با در نظر گرفتن ایجاد مرزهای امنیتی جدید باشه، که عملا هم اسرائیل سعی کرده این مرزها رو در یه قسمت با ایجاد احداث دیوار حائل تثبیت بده. بنابراین اظهار اوباما با توجه به سوابق موجودیت اسرائیلی‌ها به نظر من در شرایط یک زمینه عدم توافق رو به اسرائیل به وجود برده و احتمالاً فرایندهای جای خودش رو از نظر تعارض بین آمریکا و اسرائیل در پیش خواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای منصور فرهنگ، هم آقای داوود هرمیداس باوند گفتن که به یه نوعی حرفای باراک اوباما تازه است. ایشون گفتن که ممکنه که زمینه عدم توافق رو بین اسرائیل و فلسطینیان فراهم بیاره، و هم آقای میر جاودانفر دلایلی آوردن که بگن حرفای باراک اوباما دارای نکته تازه‌ای بوده و با حرفای جورج بوش و بیل کلینتون فرق داشته. نظر شما؟
به هیچ وجه لحن آقای اوباما فرق می‌کنه، ولی اگر ما توجه بکنیم به تفسیرهایی که در دو روز گذشته به وسیله مشاورین بوش، مشاورین کلینتون و بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، حتی در خود اسرائیل، همه صحبت از این میکنن که هیچ تغییر کیفی در صحبتها و یا مواضع آقای اوباما و پیشینیانش وجود نداشته. بوش هرگز تعهد کتبی نداد، دقیقاً او همین حرف رو زد که بوش میگفت، اونم به عنوان که اصطلاح انگلیسی رو به کار میبرد، فکت آن د گراند. واقعیت امر اینه که در حال حاضر دولت ائتلافی اسرائیل متشکل از عناصری است که غالبا با ایجاد یک کشور مستقل فلسطین از بیخ و بن مخالفند و تعهد انعطاف ناپذیری به افزایش ساکنین یهودی کرانه غربی رودخانه اردن دارند. و واقعیت هم اینه که اسرائیل در 44 سال گذشته بخشهایی از خاک فلسطین رو به طور تلویحی ملحق کرده به اسرائیل، و امروز بیش از 500,000 اسرائیلی در این مناطق زندگی میکنند. اوباما هر سخنی که میگفت نتانیاهو با او مخالفت میکرد. به طور کلی دولت کنونی اسرائیل از اساس با ایده صلح و عدالت و انصاف نسبت به فلسطینی ها مخالفه. و نکته مهمتری که ما باید در اینجا بهش توجه بکنیم اینه که روند صلح به عنوان یک گفتمان تبلیغاتی این نیاز رو ارضا میکنه که آمریکا و متحدین عربش بگن که تلاش میکنن برای پیدا کردن راه حلی برای این مسئله، که برای سیاست خارجی آمریکا و برای روابط دولت‌های متحد آمریکا در کشورهای عربی با مردم خودشون مهمه. ولی واقعیت امر اینه که روند صلح با امید دست یا بی به صلح دنبال نمیشه، بلکه فعالیتی است که هدف اون سازش با واقعیت‌های غیر قابل تغییره، مثل رقصی است که هدفش ادامه این رقص و جلب توجه تماشاچیانه. غالب کشورهای عربی خصوصا مصر و اردن و عربستان سعودی سخت علاقمند به حل این مسئله هستند، ولی چون توانایی این کار رو ندارن، لذا داغ نگه داشتن بحث بر سر روند صلح ابزاری است برای سازش با واقعیت تلخ ولی فعلا لاینحل. سخنرانی اوباما کمکی به ادامه این رقص بود، وگرنه نه راه حلی ارائه. و هیچ، امروز بسیاری از مردم آمریکا یا اسرائیل یا اروپا از روی آرمانگرایی و سلجویی اظهار امید میکنن که این مسئله حل بشه، ولی اگر شما به تحلیل های مفسرین گوش بدین، یک مفسر جدی نیست که امیدی به حل این مسئله داشته باشه.
و آقای فرهنگ ممکنه خلاصه کنیم؟
و نکته دیگه ای که میشه مطرح کرد که امکان حل این مسئله از چه طریقی ممکنه؟
بسیار خوب. آقای میر جاودان فرق، آقای منصور فرهنگ میگن دولت ائتلافی کنونی اسرائیل با روند صلح اسرائیل و فلسطینیان مخالف از اساس و حرفای باراک اوباما هم در این موضوع تحولی به وجود نمیاره، چون چه بسا به گفته ایشون چنین اراده ای هم وجود نداره، هر کس دیگه ای هم رئیس جمهور باشه توی آمریکا زمینش فراهم نیست. نظر شما؟
اولا با بسیار احترام من میخوام به آقای فرهنگ بگم که ایشون اشتباه مطلق میکنن وقتی که میگن آمریکا هیچ توافقنامه ای در سال 2004 امضا نکرده. آقای بوش توافقنامه رو امضا کرده و اگر ایشون در هر روزنامه معتبری رو برن در آمریکا جستجو بکنن در گوگل پیدا خواهند کرد که آقای بوش این قول رو داده بود به دولت آقای اریل شارون و این یک حقیقت هستش. ولی اگه بخوایم راجع به مسئله انگیزه دولت کنونی اسرائیل بخوایم صحبت بکنیم، جای انگیزه به صلح داره؟ به نظر من دولت انگیزه به صلح داره، ولی نه به صلحی که اکثریت جامعه بین المللی به او ایمان داره، نه به مرز 1967. و این دولت اسرائیل الان دولت آرمانگرایی هستش که الان به مسئله امنیت از دیدگاه خودش بسیار تکیه میکنه، الان مسئله ایدئولوژی برای این دولت مهم هستش. ما عناصر دینی الان در این کشور میبینیم که قدرتشون و تعصبشون در سیاستهای کنونی اسرائیل داره افزایش پیدا میکنه و اینها باعث مشکل شدن مسئله صلح هستش و رسیدن به اون صلحی که برای تمام جامعه بین المللی و مخصوصا برای فلسطینیا هم قابل قبول باشه. و یک مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره کرد این هستش که گروه حماس الان ملحق شده به گروه فتح، به سازمان آزادی بخش فلسطین، و اینکه الان گروه حماس رسما گفته که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و خواهان نابودی این کشور هستش، این مسئله رو بسیار دشوارتر کرده برای کسایی که در اسرائیل که میخوان از روند صلح حمایت بکنن و مخالف سیاست‌های کنونی آقای نتانیاهو هستن. چون این مسئله بسیار طبیعی هستش که غیر ممکنه شما بخواید با کسی صلح بکنید که اونا وجود شما رو به رسمیت نمیشناسن و خواهان نابودی شما هستن. دولت انگلستان با شین فین مذاکره نمیکرد وقتی شین فین سیاست‌های تروریستی خودش رو با دولت انگلستان ادامه میداد. دولت اسپانیا هم الان به گروه ایسا نمیخواد مذاکره بکنه به خاطر همین دلیل. و این مسئله رو دشوارتر کرده. ولی به نظر من اگه بخوام انصافانه صحبت بکنیم، حتی فقط از اینکه حماس با گروه سازمان آزادی بخش فلسطین ملحق بشه، اون وقت ما نمیدیدیم که دولت آقای نتانیاهو اینقدر انگیزه داشته باشه برای رسیدن به یک توافق، برای اینکه اونها الان دولتی هستش که دیدگاه اونها با سون کاملا فرق میکنه و آنها اراضی اشغالی بعد از 1967 رو در نوار باختری اونها اشغالی محسوب نمیکنن. از دیدگاه دولت کنونی آقای نتانیاهو آنها این مناطق قابل مناقشه است که بایستی میشه مذاکره کرد. آنها قبلا تعلق به کشوری نداشتن و کشور از دیدگاه آنها اصلا هیچ وقت به کشور فلسطینی وجود نداشته. قبلا همیشه کشور فلسطین تحت استعمار بوده و از دیدگاه آنها کشور فلسطینی مستقل هیچ وقت وجود نداشته.
آقای جاودان فرمیش خلاصه کنین.
چشم. در حال حاضر در اسرائیل از دیدگاه های دولت کنونی بسیار دشوار خواهد بود، ولی باید دوباره تاکید بکنم که سیاست های حماس هم به روند تو بسیار ضربه میزنند.
آقای داوود همینداست باون، نظرتون در مورد این اختلاف نظری که بین آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودان فر هست چیه و همینطور چه لوازمی باید فراهم باشه تا اینکه اسرائیلی ها و فلسطینیان دست کم یک گام به صلح نزدیکتر بشن الان با این حرفای باراک اوباما؟
شرایط موجود تحولات منطقه منطق و عقل سلیم اقتضا میکنه که اسرائیل تغییری در مواضع فعلی خودش در پیش بگیره، به خصوص با بنبستی که پیش آمده و موجب ارتفاع آقای شده بود و ناامیدی که حاکم شده بر منطقه. این شرایطی به نظر من میباید اسرائیل یک تعدیدی در مواضع خودش رو در پیش بگیره و این بعید میدونم دولت نتانیاهو در وضعیت موجود آمادگی برای یک مذاکره جدی جهت صلح نسبی که تا حدودی قابل قبول برای طرفین باشه در پیش بگیره. من بعید میدونم در نزدیک که امیدی یا زمینه‌ای برای یک مذاکره جدی در جهت میل به یک صلح نسبی وجود داشت و حتی بر این باورم که در آیت آینده نزدیک اختلاف آمریکا با اسرائیل در رابطه با مسئله روند صلح همسو و همدام نخواهد.
آقای فرهنگ، شما فکر میکنید که چه گامی ممکنه که مؤثر باشه تا تحولی ایجاد بشه در منطقه به نفع صلح؟
بذارین یک نکته در پاسخ به آقای جاودان بگم و اون این که دو حزب اصلی که در ائتلاف دولت کنونی شرکت دارن، یعنی حزب اسرائیل خانه ما و حزب شاس، اینها به هیچ وجه آرمانگرا نیستن، بلکه اینا احزاب نژادپرستی هستن که اگر ما به اینها بخوایم بگیم آرمانگرا، باید به جمهوری اسلامی و حزب نازی آلمان هم بگیم آرمانگرا. آقای لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ما از کلماتی مثل ملخ، شپش، سرطان استفاده میکنه برای که فلسطینی ها رو توصیف بکنه. بعد اینکه اسرائیل یک کشوری است کاملا از نظر نظامی بسیار نیرومند، نیروی نظامی اسرائیل تفوق داره بر مجموعه تمام نیروهای نظامی کشورهای عربی، کشوری است دارای ثبات سیاسی، ولی مثل بسیاری کشورهای دیگه در سراسر تاریخ توسعه طلب شده و این توسعه طلبی هیچ ارتباطی به احساس امنیت دولت کنون است که فلسطینی ها و طرفداران اونها در منطقه به هیچ وجه توانایی به خطر انداختن اسرائیل رو به هیچ وجه ندارن، اسرائیلی که بیش از 200 سلاح هسته‌ای داره. بنابراین در فقط دو امکان وجود داره که ما امید به صلح داشته باشیم. یکی این که در داخل اسرائیل یک تحولی به سوی دموکراسی و عدالت‌خواهی و انصاف در رفتار با فلسطینی‌ها ایجاد بشه که دولت کنونی از بیخ و بن و در ماهیت با این امر مخالفه، میخواد زندانی درست بکنه که همون شبیه آپارتاید آفریقای جنوبی برای سیاهانه و اسم اونو بذاره فلسطین مستقل. یکی این راه وجود داره که این امید هست اگر ما گوش بدیم به شخصیتهایی در اسرائیل مثل دیوید گوستن یا ایموس آز و غیر ذلک. ولی یک راه دیگه اینه که توازن قدرت در منطقه عوض بشه، یعنی اینکه کشورهای عربی بتونن از نظر نظامی و از نظر دستیابی به سلاح هسته‌ای با اسرائیل هم ردیف بشن و این در دراز مدت امکان پذیره، 20 سال 30 سال این امکان پذیر است. بجز این دو راه هیچ راه دیگه‌ای برای حل این مسئله وجود نداره.
حالا آقای میر جاودانفر، برای این که مسئله در حد بررسی بازگشت به مرزهای 1967 و پیدا شدن یه راه حل بیانجامه، چه گام مؤثر عملی قابل حصولی در کوتاه مدت لازمه؟
اولا اجازه بدید که من احساس تعجب بکنم از قیاس آقای فرهنگ که به نظر من تحلیل ایشون خیلی بی‌اساس هستش، با تحریف بسیار و خیلی پوچ که بخوان اسرائیل رو قیاس بکنم با گروه‌های ناتسی، یعنی که بگن بمب اتمی در این منطقه بخواد صلح بیشتری بیاره. برعکس، کاملا برعکس. ولی اگه بخوایم به آینده بنگریم و از این دو نوع اظهارات دور بشیم که اینا فقط تحریک میکنن مسئله رو، اولا به نظر من دولت آقای نتانیاهو بایستی از شهرک‌سازی در مناطق باختری، نوار باختری رو دردون، اونجا باید توقف بده، دست برداره. دوم هم بایستی با توصیه آقای اوباما ادامه بده، همدمی بکنه و جلو بره. سوم من گروه حماس بایستی دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و حاضر باشه که با دولت اسرائیل مذاکرات بکنه. و چهارم من کشورهایی مثل مخصوصا ایران که آرزوی دولتشون میخوام بگم نابود شدن اسرائیل هستش و این انکار هولوکاست، اونا رو بسی هر چه بیشتر از مسئله روند صلح بین اسرائیل و فلسطین دور بشن، چون آنها جز یک عامل مخرب چیز دیگری نیستن.
آیه فرهنگ، نکته دیگه ای مونده؟ خیلی خلاصه.
وقتی صحبت از مواضع و شعارها و تهدیدات یک تشکیلات مثل حماس میکنیم، تمام این حرفا باید در چارچوب ارزیابی قدرت مورد توجه قرار بگیره. حماس کوچکترین قدرتی در برابر اسرائیل نداره. قبل از اینکه حماس و فتح توافق بکنن، نتانیاهو و دوستانش و طرفداران دست راستیش در آمریکا میگفتن که با فلسطینی ها نمیشه وارد مذاکره شد، چون بین اونا تشتت و دو دستگی وجود داره. حالا که رفتن با همدیگه توافقی کردن که حداقل قدمی در این راه بردارن، میگن حماس تروریسته و مذاکره با اون امکان پذیر. واقعیت هم مناکم بگن و انور سادات هر دو تروریست بودند، ولی اینها عهدنامه صلحی امضا کردند که 30 سال ازش گذشته و طرفین با ادامه اون راضی هستند. و در سراسر تاریخ اینکه گروهایی که از خشونت و ترور استفاده میکنن در جنگ با هم دیگه، ولی در عین حال مذاکره میکنن و در پروسه مذاکره به توافق میرسن که برای طرفین قابل قبوله، به هیچ وجه مثالهای کمی نداریم. در اینجا هم این نمونه باید انجام بشه. ولی تعهد به صلح که اصلا و ابدا در دولت کنونی اسرائیل وجود نداره، پیش شرط اول دستیابی به این واقعیته.
آقای جاودانفر، نکته کوتاه دیگری هست؟
آقای فرهنگ فرمودن که انور سادات با اسرائیل مذاکره کرد، ولی آقای فرهنگ نفرمودن که الان حماس گفته که با اسرائیل نمیخواد مذاکره بکنه. پس اگه یه گروهی با شما نمیخواد مذاکره بکنه، من نمیدونم چه جوری امکان داره که بشه با یک توافق صلح با یه همچین گروهی رسید. و به نظر من قیاس دوباره قیاس دقیقی نیستش. باید هر دو طرف حاضر باشن با هم دیگه صلح بکنن، مذاکره بکنن. و دولت اسرائیل وقتی با سازمان آزادی بخش فلسطین در 1993 و با دولت مصر مذاکره کرد که آنها موجودیتش رو به رسمیت شناختن، و تا وقتی کسی موجودیت شما رو به رسمیت نمیشناسه، تحت هیچ اصل سیاسی توافق و مذاکره صلح امکان نداره. اگر فلسطینی ها و اگر حزب حماس واقعا اعتقاد داره که میخواد این کشور فلسطین تأسیس بشه، باید این سیاست خودش رو عوض بکنه، چون این سیاست به کشور و مواضع فلسطینی ها بیشتر سر میزنه تا کشورهای دیگر.
خب به پایان این میزگرد میرسیم. در سرفصل‌های دیگه‌ای حتما موضوعی هست که بتونیم که هر دو میهمان و آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودانفر رو در کنارمون داشته باشیم. خط تلفنی با آقای داوود هرمیداس باوند قطع شده. با سپاس از شما آقای میر جاودانفر، آقای منصور فرهنگ و در غیاب آقای داوود هرمیداس باوند از ایشون، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.